هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هشتم دی ماه 1400 خورشیدی، 29 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سفری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعه از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود بر شما. شنوندگان گرامی، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواستهای حد اکثری خود عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارن پالیسی مطرح کرده و افزوده است که یکی از این خواستهای حد اکثری این بوده که ایران میخواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم‌ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از تغییر این رویکرد طرف ایرانی قبول کرده که مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده بود کار مذاکره را برای احیای برجام آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مذاکره کنندگان تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شده است که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواسته های دولت جدید ایران مبنای مذاکرات وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر ایران جدی باشد دستیابی سریع به توافق ممکن است، اما به گفته او ایران هنوز فوریت کافی از خود نشان نداده است. در همین ارتباط یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند. این سه کشور مذاکره کننده در بیانیه ای آوردند که روشن است که به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملاً از معنا توهین می‌کند. در این بیانیه غنی‌سازی 60 درصدی برای کشوری که بدون سلاح هسته‌ای است بی سابقه خوانده شده است. آنها افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقع بینانه برای گفتگوها تعیین کنند، ولی به احتمال زیاد این مذاکرات چند هفته دیگر به پایان خواهد رسید. انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام که ریاست این مذاکرات را بر عهده دارد، روز دوشنبه هفته جاری گفته بود که همه طرف‌ها اراده روشنی برای پایان موفق دامیز این گفتگوها نشان می‌دهند، اما تهران و واشنگتن هر دو باید تصمیمات سیاسی سختی بگیرند. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، به 11 سال حبس خبر داده است. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود. او در سال 99 و در پی انتشار این نامه نیز بازداشت شده بود و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی دو ماه پیش در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت شد و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. با افزایش نگرانی های جهانی درباره شیوع سویه اومیکرون، دبیر کمیته علمی مبارزه با کرونا در ایران می گوید که این سویه در کشور در حال گردش است، اما الگوی این گردش هنوز مشخص نیست. حمید رضا جماعتی در این باره افسوده که پراکندگی اومیکرون در استانهای مختلف وجود دارد، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن میتوان مانع غلبه این سویه شد. این اظهارات در حالی بیان شده که در 24 ساعت گذشته 53 بیمار به کووید که مبتلا بودند جان باختند و ابتلای حدود 2000 نفر هم به این بیماری به صورت رسمی تایید شده است. بنابر اظهارات مقامات رسمی و ناظران این آمار دقیق نیست و آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر در ایران چند برابر آمارهای رسمی است. و خبر آخر این که با اجرای قانونی تازه در روسیه از روز چهارشنبه خارجی‌های مقیم این کشور هر 3 ماه یک بار باید تحت آزمایش کامل پزشکی از جمله بیماری‌هایی همچون سل، کووید 19، سفلیس و ایدز قرار بگیرند. بر اساس این قانون پرحاشیه در کنار تست خون برای اثبات عدم استفاده از مواد مخدر، خارجی‌ها باید اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک خود را نیز ارائه دهند.
ممنونم از تو رضا. رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به مذاکرات برجام و ادعای جمهوری اسلامی در مورد موفقیت آمیز بودن این دور از مذاکرات.
ببینید هر چقدر که زمان بیشتر طولانی بشه در جریان این مذاکرات، مسئله به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود.
در این مجله می‌پردازیم به طرح صیانت از فضای مجازی و آینده وضعیت دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت.
وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیال وضعیت خیلی محدودی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست.
و منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریانپور در آمریکا درگذشت. نگاهی داریم به کارنامه فرهنگی او.
آقای منوچهر آریانپور کاشانی نقش بسیار موثری در اشاعه امر ترجمه و آموزش ترجمه داشتند.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که نمایندگان ایران و روسیه روز سه‌شنبه نتایج دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را مثبت ارزیابی کردند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز زود است که از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کنیم. این در حالی است که طرف‌های اروپایی برجام روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفتند که این مذاکرات به احتمال زیاد ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. در گفتگو با جواد طالعی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا در این مقطع ایران مدعی است مذاکرات پیشرفت داشته است.
ببینید هر چقدر که زمان بیشتر طولانی بشه در جریان این مذاکرات، مسئله به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اصولا به نظر من جمهوری اسلامی دنبال حل مشکل نیست، بلکه دنبال این هست که با دادن امتیازاتی اندک و گرفتن امتیازاتی باز هم اندک، از جمله همونطور که اعلام کردن آزادی فروش نفت و برگشت دلارها به صندوق کشور، مشکل خودش رو در شرایط فعلی که عمدتاً مشکل اقتصادی هست حل بکنه تا بتونه فرصت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های درازمدت خودش و نفوذش در منطقه داشته باشه. من تصور میکنم اصلا نفس این که در آن مدت هاست جمهوری اسلامی میگه باید شرط، یعنی شرط بازگشت به مذاکرات و موفقیت مذاکرات رو این قرار داده که آمریکا و متحدینش تحریم ها رو حداقل علیه نفت بردارن. از اون طرف هم آمریکا تاکید میکنه که تا جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در چارچوب برجام باز نگشته امکان لغو این تحریم ها وجود نداره. یعنی از هر دو طرف ما میبینیم یک تمایلی برای حفظ این بنبست، حالا با دلایل مختلف و بر اساس منافع مختلف. من امیدی حقیقتش به ثمر رسیدن این مذاکرات ندارم. تصور میکنم که جمهوری اسلامی همچنان خواستار ایجاد وقت هست برای دسترسی به غنای بیشتر اورانیوم. همین چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک حرفی زد که هیچ مبنا و توجیه علمی نداره. واقعا گفت ما دیگه اورانیوم رو بیشتر از 60% غنی‌سازی نمی‌کنیم، در حالی که همه کسانی که اطلاعاتی در این مورد دارن میدونن که برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیوم است که تا 95% غنی شده باشه، ولی برای استفاده در انرژی هسته‌ای، در تحقیقات پزشکی و سایر امور تحقیقاتی تا 20% حداکثر غنی‌سازی اورانیوم کافی است. سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی برای چی با هزینه بسیار گزاف اورانیوم رو به 60% غنی‌سازی رسونده و حالا میگه ما متوقف میکنیم. من هیچ امیدی به این مذاکرات ندارم و تصور میکنم همینطور، ولی ایران سعی خواهد کرد هی فرصت بگیره، هی بگه حالا تا یک ماه دیگه جواب میدیم، طرح میدیم و کش بده قضیه رو تا یه روزی که بتونه بگه ما به قدرت تسلیحات اتمی در نزدیک شدیم یا دسترسی داریم.
خب اشاره کردید که این مذاکرات به بن‌بست رسیده و خب جمهوری اسلامی داره وقت میخره، اما کشورهای اروپایی طرف برجام در بیانیه‌ای که روز گذشته صادر کردن گفتن که این مذاکرات طی چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. فکر میکنید واکنش کشورهای غربی به ایران در این شرایط چه خواهد بود؟
من تصور میکنم کل مسئله ارتباط داره به نزدیکی یا دوری نظرات امریکا و اروپا در مورد مسئله هسته ای ایران. اروپایی ها به طور کلی به خصوص آلمان در صدر همه خیلی تمایل دارن که بحران مناسبات امریکا و ایران به شکلی حل بشه که بتونن به منافع خودشون برسن، چون به هر حال ایران مرکز ثقل یک بازار 500 میلیون نفری هست. این حرفا شاید تکراری باشه ولی لازمه گفته بشه و اروپایی ها خیلی تمایل دارن که بتونن خط تولید و به اصطلاح صادراتشون رو در ایران راه بیاندازن که به بازار 500 میلیون نفری دسترسی پیدا بکنن. به خاطر همین هم از همون آغاز جبهه‌گیری اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار معتدل‌تر بود و این چیزی بود که اسرائیل هم روش تاکید داشت، ولی امریکا ناچار هست منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو رعایت بکنه. به خاطر این ناگزیر هست در مقابل ایران سختگیری بیشتری بکنه. تا نظرات امریکا و اروپا به صورت واحد و نزدیک به هم نشده باشه، مسئله به همین صورت ادامه خواهد داشت. یعنی یک سمت سعی میکنن مذاکرات رو حفظ کنن اروپایی ها و ایران، و امریکا در شرایطی قرار میگیره که هر روز به تصمیم نهایی نزدیکتر میشه، به خصوص زیر فشار اسرائیل.
گفتگویی بود با جواد طالعی، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره آینده مذاکرات برجام. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ما ایرانی‌ها یه ضرب‌المثلی داریم که میگه سنگ بزرگ نشونه نزدنه. این جریان غنی‌سازی اورانیوم و خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی همون سنگ بزرگ است. اینا اگه دنیا بهشون اجازه بده که بگن برو دنبال سلاح هسته‌ای، خودشون نه جرأت این کارو دارن نه اصلا منافعشون اقتضا میکنه که بخوان دنبال سلاح هسته‌ای برن. این جریان غنی‌سازی اورانیوم فقط یه دستاویزیه برای جمهوری اسلامی، برای باج‌خواهی از دنیا، برای سرکار گذاشتن مردم ستم کشیده ایران.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستن در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست و یکیش خب مسلماً روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز، و مطمئناً اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشه روسیه است، چون هم در برد موشک‌ها قرار می‌گیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
این تو که معلومه یه شربتی چیزی ریختن داخل این جام زر که مزهش عوض شه، زیاد اذیتشون نکنه و میخوان سر بکشن اگر خدا بخواد. این توافق برجام درسته که ذاتن همون توافقی میشه که روحانی داشت، اما اسمن توافقیه که رئیسی پشتشه و به اسم رئیسیه، و مطمئن باشید اگر توافقی صورت بگیره که انشاءالله خواهد گرفت، دیگه اون دستاندازی هایی که جناهای تند رو میکردن سپا میکرد برای همین برجام روحانی، اون دستاندازه هم دیگه نمیذارن.
میگن آقای رهبر گفتن که داشتن بمب اتم حرومه. خواستم بگم این حرم و حلال مال زمان خدا بیامرز بود. اینا که شکنجه حرومه میدن، نزول حرومه میخورن، دروغ حرومه میگن، مال مردم خوردن حرومه میخورن، اختلاس حرومه، همه اینا حرومه. این یکیش هم رو اون حرومه انجام میدن، نگران نباشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت چند روز از ارائه بودجه پیشنهادی سال آینده ایران از سوی دولت ابراهیم رئیسی و بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف آن، ابهام‌ها پیرامون درستی ارقام مختلف درآمدی و هزینه‌ای در این بودجه بیشتر شده است. در تازه‌ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در این بودجه غیر قابل اتکا است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گوید 58% از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال آینده غیر قابل اتکا است. این مرکز در گزارش تازه پیرامون بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران نوشته است در لایحه بودجه برای این شرکت بیش از 285,000 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که تنها 42% آن مربوط به بخش ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای میتواند قابل اتکا باشد. اشاره مرکز پژوهش‌ها به 122,000 میلیارد تومانی است که در این بخش برای شرکت ملی نفت ایران ناشی از صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در حالی است که آمارهای بین المللی و ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که رقم واقعی صادرات نفت ایران در حال حاضر حدود 620 هزار بشکه در روز است و احتمال صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت بعید به نظر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید 58% از منابع در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت ایران شامل دریافت بیش از 9000 میلیارد تومان وام داخلی و بیش از 54000 میلیارد تومان وام خارجی است که تحقق این ارقام هم با توجه به احتمال تداوم تحریم‌های آمریکا و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران بعید ارزیابی شده است. بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را هم حتی با توجه به شرایط فعلی خوشبینانه می‌داند.
آنچه که در این گزارش بهش پرداخته نشده این هستش که همون 42% هم که مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته، این عدد عدد واقع گرایانه‌ای نیست برای تعیین بودجه، به دلیل که ایران هر نفتی هم که داره ارسال میکنه به جاهای مختلف در قبالش نمیتونه ارز مستقیم دریافت بکنه و شرکت ملی نفت نیاز به پول داره، جدای از بخش‌های دیگه دولت که نیازمند پول هستن، یعنی بودجه میخوان، یعنی اسکناس میخوان، کالا نمیخوان لزومن. صنعت نفت بیشتر از همه بخش‌های دیگه نیازمند این پول نقد هست و ایران در قبال اون نفتی هم که داره ارسال میکنه نمیتونه وجه دریافت بکنه، یا اگر دریافت بکنه به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار هستش. برای همین هم است که اعلام نگرانی می‌کنن از اینکه این بودجه قابل اجرا نیست و اتفاق نخواهد افتاد، و درست هم هست این نظر.
در لایحه بودجه سال آینده ایران برای شرکت ملی نفت حدود 170 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که با توجه به غیر قابل اتکا بودن 58% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای این شرکت، تحقق این موضوع هم بعید به نظر می رسد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران آبان ماه امسال هشدار داده بود اگر 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نشود، کشور به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. بهزاد احمدی نیا درباره مشکلات مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفت و انرژی ایران می گوید
متاسفانه ببینید شرکت نفت در هزینه‌های روزمره‌اش مونده، چه برسه به اینکه بخواد سرمایه گذاری کنه توی قسمت‌هایی که نیازمند سرمایه گذاری هستیم. گرچه که همچنان با یک خباثت خاصی دارند، یک سری حرف‌های بی‌بنیانی رو عنوان می‌کنن که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران میتونن که تکنولوژی ایجاد کنن، میتونن چه بکنن و فقط دارن میلیون دلارهایی رو به عنوان بودجه در اختیار این شرکت‌های که اغلبشون هم وابسته به سپاه هستن می‌گذارن. عرض کنم خدمتتون که در کوتاه مدت ایران در صورتی که تمام تحریم‌ها برداشته بشه با استفاده از 10 میلیون لیتر نفتی که ذخیره کرده، 10 میلیون بشکه نفتی که ذخیره کرده میتونه صادرات رو برسونه به 2 میلیون بشکه در روز. اما در بلند مدت متاسفانه این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نشده باعث شده که ایران هم آینده نفتش از دست بره، یعنی چاه‌ها همه از دست دارن میرن و در آینده امکان برداشت امکان داره وجود نداشته باشه، یا اینکه ذخایر دیگه از اون حالت قابل برداشت خارج بشن. و نکته دیگه‌ش هم این هستش که نفت نهایتاً 10 15 سال دیگه به این شکل به عنوان منبع انرژی در تمام دنیا خواهان داره و ایران داره از این بازاری که به زودی از دست میره هر روز کمتر بهره میبره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال جاری به 60 میلیارد دلار رسیده و سال آینده این شرکت متعهد به بازپرداخت نزدیک به 118 هزار میلیارد تومان بدهی خود است. اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش منتشر کرده بود که نشان می‌داد شرکت ملی نفت ایران بدهکارترین بخش دولت جمهوری اسلامی است. این شرکت 292 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 177 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی داشته و بدهی‌های زیرمجموعه‌های آن نیز به 111 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
جدیدترین نسخه از طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در جلسه روز دوشنبه کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی رونمایی شد. ویرایش جدید از طرح صیانت با عنوان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رونمایی شده است. در گفتگو با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت ساکن تهران، ابتدا درباره تغییرات و جزئیات این طرح پرسیدم.
خب در خصوص اینکه این طرح الان با یک اسم دیگری در مجلس مطرح شده، یکی از دلایل بزرگش این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح رو بررسی کرده و طی بررسی که انجام داده یک سری اشکالات بسیار عمده بهش وارد کرده و خب این رو به مجلس ابلاغ کرده. ولی مرکز پژوهش‌های مجلس نهاد در حقیقت تصمیم گیرنده‌ای در این حوزه نیست و صرفاً میتونه پیشنهاداتش رو به هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مرتبط ابلاغ و اعلام بکنه، حالا در هر حوزه‌ای، و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی و پیشنهاد دهنده نهایی کمیسیون تخصصی این موضوع هست و بعد از اون در صحن علنی مجلس نماینده‌هایی که حضور دارن با رأی مخالف یا موافقشون این امر رو در حقیقت به تصویب برسونن یا رد بکنن. در خصوص این طرح جدید که حالا به همون طرح صیانت اسمش تغییر کرده به اسم جدید و حالا شاید در آینده هم این طرح عوض بشه، تغییری در محتوای اجرایی اون پدید نخواهد آورد مگر اینکه ارائه دهنده های طرح و خود کمیسیون متخصص مربوطه بیاد طرح رو در حقیقت اصلاح بکنه من بابه موضوعی که در حقیقت بهش گزارش شده از طریق مرکز پژوهش. پس در نتیجه ما کماکان با همون طرح صیانت مواجه هستیم با یک اسم جدید و تغییری درش اعلام نشده از جانب مجلس و کمیسیون مربوطه.
در صورتی که این طرح حالا بخواد به تصویب برسه با هر پیش شرطی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، چه تبعاتی در حوزه دسترسی مردم به اینترنت و اطلاعات صورت خواهد گرفت؟
ببینید، ما در حال حاضر طبق اعلام خود وزارت ارتباطات وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیار یا اینترنت موبایلیمون وضعیت خیلی مطلوبی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست. در همین حال حاضر که طرح صیانتی چیزی هم اجرا نشد، ولی اگر این طرح اعمال بشود نیاز به لایه‌گذاری های زیادی در ارائه سرویس ها به حالا کاربران اینترنت وجود داره. احتمال قریب به یقین این خواهد بودش که ما خب بستر این سرویس های اینترنتمون با توجه به اولویت بندی دسترسی به سایت های مختلف سرعتی رو در اختیار کاربران قرار میده. احتمالا اون اولویت ها در مرحله اول هست میشه، یعنی اولویت دسترسی به اینستاگرام، شبکه های در حقیقت مجازی دیگه ای که وجود داره، احتمالا این اولویت ها کاسته میشه و اولویت اصلی به شبکه هایی داده میشه که در داخل کشور قرار دارن. این باعث میشه که کندی شدید ایجاد بشه توی لود شدن صفحه، توی لود شدن تصاویر، توی حالا بارگذاری مدیا یا هر چیز دیگه. خب این در کوتاه مدت باعث میشه که کاربر خسته بشه از کار کردن با اون شبکه و خب اون شبکه و اون فضای مجازی رو ترک کنه و حالا به کار دیگه ای بپردازه و هی این قضیه تکرار میشه. این در کوتاه مدته، ولی در بلند مدت ممکنه برن به سمت روش‌های دیگه‌ای به جز فیلترینگ، یعنی روش‌هایی به این سمت بریم که ما با فیلتر شکن‌ها هم نتونیم سرعت کافی روی شبکه‌های مجازی که قرار تو طرح صیانت ازشون دسترسی‌ها به شکل فعلی گرفته بشه داشته باشیم. پس یک جوری یک فیلترینگ هوشمندی که مد نظر دوستان بود انجام میشه و خب دسترسی کاربرا به فضای مجازی قدری مشکل تر از شرایط فعلی هم خواهد بود. به نظر من این طرح اگر با شرایطی که تو ذهن خود مجلس هست اجرا بشه، ممکنه تبعاتی در حوزه مشاغل خانگی و مشاغل در حقیقت مجازی داشته باشه و در عین حال یک تبعاتی در حوزه هایی داشته باشه که مردم از طریق اون با هم در تماسند و میتونن از سرویس های ساده نظیر واتساپ یا اینستاگرام برای ارتباط با همدیگه استفاده.
گفتگویی بود با محمد امیرفروغی، کارشناس شبکه اینترنت، درباره طرح صیانت از فضای مجازی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
منوچهر آریانپور کاشانی فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریانپور در آمریکا درگذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای آریانپور دوشنبه ششم دی ماه در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بسته است. وی زاده کاشان، فارغ التحصیل آمریکا و بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه در سال 1348 است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
منوچهر آریانپور کاشانی فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه انگلیسی فارسی در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. منوچهر آریانپور یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌هایی است که مشوق یادگیری زبان انگلیسی در ایران بود. او با تلاشش برای تألیف لغتنامه دو زبانه سعی کرد مخاطب فارسی زبان را در حوزه‌های متفاوت با منابع اصلی و دست اول آشنا و اخت کند. آقای آریانپور همچنین در سال 1348 مدرسه عالی ترجمه را برای پرورش مترجم‌های توانا در حوزه‌های متفاوت به ویژه ادبیات، نمایشنامه و فلسفه بنیان‌گذاری کرد. لغتنامه دو زبانه او در سال 1350 به چاپ رسید و طی این 50 سال بارها و بارها تجدید چاپ شد. علیرضا آبیز، شاعر و مترجم، در گفتگوی با رادیو فردا درباره میراث منوچهر آریانپور گفت.
نظر من میراث منوچهر آریانپور کاشانی رو باید در دو وجه دید. یکی نقششون در تألیف فرهنگ لغت های آریانپور و پیشرو آریانپور و دیگری نقششون همراه با پدرشون در بنیانگذاری مدرسه عالی ترجمه که بعدها با تغییر نام دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی شد. برای کسانی که در دوران پیش از اینترنت به کار یادگیری زبان انگلیسی یعنی ترجمه اشتغال داشتند، به ویژه قبل از دهه 70، فرهنگ لغت آریانپور همراه با در کنار فرهنگ لغت هیم تقریبا تنها فرهنگ لغت هایی بود که به طور دو زبانه در دسترس زبان آموزان و مترجمان بود. من خودم وقتی که دانش آموز دبیرستانی بودم یک فرهنگ لغت آریانپور جایزه گرفتم و تا همین الان هنوز همون فرهنگ لغت رو دارم و در تمام دوران تحصیلم در رشته زبان انگلیسی ازش استفاده می کردم. پس از این هم، یعنی پس از اون دهه هم، چندین جلد فرهنگ پیشرو آریانپور رو ایشون تألیف کردن. واقعا برای بسیاری از نسلها به عنوان کتابهای بسیار مفیدی در یادگیری زبان و ترجمه بود و هست. بنیانگذاری یا نقش معاونتیشون در تأسیس مدرسه عالی ترجمه هم که نقش بسیار مهمی است. اون مرکز در واقع بسیاری از مترجمانی که الان نامدار هستند، چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه‌های دیگر ترجمه، فارغ التحصیلان مدرسه عالی ترجمه هستند و به نوعی میشه گفت که آقای منوچهر آریانپور کاشانی نقش بسیار مؤثری در اشاعه امر ترجمه و آموزش ترجمه داشتن در ایران و این نقشی است ماندگار.
از دیگر تألیف‌های آقای آریانپور میتوان به کتاب‌هایی در رابطه با دستور زبان و آیین نگارش انگلیسی، فرهنگ بزرگ یک جلدی فارسی به انگلیسی، واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی، فرهنگ ریشه‌های هند و اروپایی زبان فارسی و ترجمه انگلیسی ترانه‌های ملی ایران اشاره کرد. منوچهر آریانپور در سال 1308 در کاشان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای اصفهان، آبادان، مشهد و تهران گذراند. او در سال 1329 از دبیرستان البرز دیپلم گرفت و راهی دانشکده تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی شد. منوچهر آریانپور بعدها برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود دوباره به ایران بازگشت. سالهای اخیر ساکن آمریکا بود و در تمام این مدت به کار فرهنگ نویسی ادامه داد. آقای آریانپور در سال 78 نیز کل اموال موروثی خاندان آریانپور کاشانی را به دانشگاه کاشان هدیه و وصیت کرد که حق تألیف کتابهایش بعد از مرگ به این دانشگاه تعلق بگیرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد، اما رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران روز چهارشنبه 8 دی از کمبود شدید داروهای حیاتی برای 20,000 بیمار تالاسمی در ایران خبر داد و گفت از ابتدای امسال تا امروز هیچ دارویی برای بیماران تالاسمی وارد کشور نشده است. محمد علیزاده رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا همچنین افزود که تنها داروی وارد شده در سال جاری برای بیماران تالاسمی 350,000 داروی تقلبی بوده که خسارات زیادی برای بیماران نیز به همراه داشته است. به گفته آقای علیزاده، مدیران سازمان غذا و دارو در جواب پیگیری‌های این انجمن و بیماران نیازمند دارو به جز بی‌منطق خواندن خواسته بیماران پاسخ روشنی به درخواست‌ها ندادند. این در حالی است که آمار فوت بیماران تالاسمی به گفته این مقام انجمن تالاسمی به شدت افزایش یافته است و از اردیبهشت 1397 تا کنون 538 بیمار تالاسمی جان خود را از دست دادند. بیماران تالاسمی سالانه بین 7 تا 10 میلیون آمپول تزریقی نیاز دارند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم‌های اعلام شده دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر اسامی فیلم‌های 40مین دوره این رویداد را اعلام کردند. رویدادی که از آن به عنوان مهمترین اتفاق سینمایی سال در ایران یاد می‌شود. جشنواره فیلم فجر همپای شکل‌گیری سینمای بعد از انقلاب به عنوان مقطعی برای نمایش محصولات تولیدی سالیانه برپا شد و تا سالها به عنوان تنها محل تماشای فیلم‌های خارجی و آثار جدید ایرانی بدون سانسور با استقبال مخاطبان روبرو می شد. با این همه به عنوان یک رویداد سینمایی رسمی مورد توجه حکومت همواره نمایشگر وجوه تبلیغاتی و ایدئولوژیک بود. این جشنواره در دو دهه اخیر همپای تغییرات دیگر در کلیت سینما ایران جایگاه سابق خود را نزد مخاطبان انبوه از دست داده، با این همه همچنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری ایران مطرح بوده است. هرچند اعتبار و مشروعیتش زیر سایه تحولات خاص سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر به شدت زیر سوال رفته، آنچنان که دو سال پیش تعداد قابل توجهی از سینماگران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی حضور در آن را تحریم کردند. اعلام نام فیلم‌های دوره 40 این جشنواره اما باعث طرح نظرات انتقادی مختلف شده است. در میان 22 فیلم اعلام شده این جشنواره حضور چشمگیر محصولات نهادهای حکومتی و همینطور فیلمسازانی که نسبت خانوادگی با چهره‌های شناخته شده دارند قابل توجه است. قدیمی‌ترین فیلمساز حاضر در این فهرست مسعود کیمیایی، فیلمساز جریانساز سینما ایران است که پیشتر در سال 98 از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داده بود، اما امسال با فیلمی به نام خائن‌کشی در بخش مسابقه حاضر است. پس از او قدیمی ترین فیلمساز حاضر در فهرست رضا میرکریمی است که نخستین فیلمش را اواخر دهه 80 شمسی ساخت. به این ترتیب طیف گسترده ای از فیلمسازان فعال در دهه های 60 و 70 سینما ایران در جشنواره امسال حضور ندارند. مجموعه این ترکیب باعث شد از تا برخی به این دوره نام جشنواره نهادها و آقازاده ها را بدهند. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه نشریه توقیف شده گزارش فیلم، وضعیت فعلی جشنواره فیلم فجر و فیلم‌های پذیرفته شده در آن را مطابق شرایط دیگر بخش‌ها و اتفاقات در حکومت فعلی ایران می‌داند.
جشنواره فجر به نسبت خودش دچار تغییرات شده و اون تغییرات هم در جهت سرازیری بوده. توجه کنید که با تغییر رؤسای جمهوری که یک قبیله میره و یک قبیله دیگه میاد، در این جشنواره تغییرات مختلفی روی میده که الان جشنواره فعلی فجر با نوع انتخاباش بازتاب دوره جدید ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، روابط همون روابط که در حکومت میبینیم، در چینش کابینه میبینیم، در اینجا میبینیم که رئیس کتابخانه ملی دو تا کتاب یادش نمیاد که اسمشو بگه. اون بازتاب طبیعی شرایطی که امروز بر ایران حاکمه، وقتی که در دل همین حکومت آدمهایی که یک دهه‌های براشون قدرت و ثروت و شهرت و این حرفا به همراه می آوردن تبدیل شده به این آدمهای کم سواد، تنگ نظر، تنگ بینی که قبلی‌ها رو قبول ندارن و دیگه خودشون دارن فکر میکنن که یک دست شدن و میتونن همه چیز رو اداره کنن، ضمن اینکه توی این سیستم‌های حکومتی همه چیز در واقع استفاده ابزاری میشه. یعنی هر کسی برای یک دوره قراره که نقش رو بازی کنه، بعضی ها آگاهانه بعضی ها ناآگاهانه این نقش رو میپذیرن بدون که توجه کنن که به هر حال این کارگردانی که بالای این صحنه نشسته مرتب احتیاج داره که بازیگرای جدید روی صحنه بیاره و حالا هم اینا بازیگران جدید این دوره هستن. به هر حال
40مین جشنواره فیلم فجر نخستین دوره این رویداد محسوب میشود که در دولت ابراهیم رئیسی برگزار میشود. این جشنواره زیر سایه بحران دو سال اخیر سینما ایران در کاهش قابل توجه تماشاگرانش برگزار میشود، بحرانی که برخی دلیل اصلی آن را همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند، اما برخی دیگر تحولات اخیر سیاسی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه را در آن مؤثر می‌دانند. آیا مخاطبان سینما ایران در حال ارسال پیامی برای سینما ایران هستند؟ نوشابه امیری:
مردم که دارن پیام میدن، اما حکومت مردم براش مهم نیست، سینمای رانتی مخاطب براش مهم نیست. شما میلیاردها تومان خرج میکنن آقای مجیدی فیلم فلان رو بسازه، محمد و این حرفا بسازه و میبینید که این جایی هم موفق نمیشه ولی میسازن. پولهای بادآورده، پولهایی که از صندوق فرهنگیان برداشته میشه بدون مجازات و همه این پولهای کثیفی که میارن، اینا احتیاج به بازگشت سرمایه ندارن. اینا یک بخشیه که فقط پرداخت میکنن برای اینکه تزیینات و دکوراسیون این اتاق زشت و سیاهی که ساختن در واقع تکمیل بشه. نه مخاطب براشون مهمه نه مردم. اما خب مردم در واقع عکس العملاشون رو به صورت‌های مختلف نشون میدن، یا میریزن تو خیابون یا تظاهرات میکنن یا سینما نمیرن، یا یک فیلمسازی رو که به اصطلاح جایزه شد یه جا تقسیم تقدیم به رهبر میکنه، یه جا تقدیم به مردم میکنه، یا هر جایی که لازم باشه به نفع حکومت موضع میگیره، هر جایی که لازم نباشه میگه من آدم سیاسی نیستم. خب میبینی که مردم اینا رو دفع میکنن. یعنی کلا حکومت‌های توتالیتر ابزارهاشون ابزارهایی که بارها در تاریخ امتحان شده و به تدریج هم کند شده، یعنی این تیغیه که دیگه نمیبره. ولی خب فعلا تا وقتی که هستند چه اهمیتی داره که زنای ما موهاشون رو بفروشن برای ادامه زندگی؟ مهم اینه که اونا تظاهر بکنن که باید موها پوشیده باشه.
علاوه بر ناشناس بودن تعداد زیادی از سازندگان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فجر، نبود نام برخی فیلم‌های خبرساز دو سال اخیر که توسط برخی فیلمسازان شناخته شده ساخته شدن، نشانه‌ای از شدت گرفتن محدودیت‌ها و همچنین کاهش آشکار مشروعیت و مقبولیت جشنواره فجر نزد سینماگران فعال ارزیابی شده است.
سینمای جهان:
هفته گذشته با اعلام میزان فروش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های اسپایدرمن که به نام مرد عنکبوتی در ایران شناخته می‌شود، مشخص شد که این فیلم توانسته رکورد فروش فیلم‌ها از زمان همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون را بشکند. قسمت تازه سری فیلم‌های اسپایدرمن با نام راهی به خانه نیست، کمتر از دو هفته پس از آغاز نمایشش در کشورهای مختلف دنیا، به فروشی بیشتر از 1 میلیارد دلار رسیده است. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا هیچ فیلمی نتوانسته بود به این میزان فروش برسد. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. با وجود فروش بالای اسپایدرمن جدید، مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکا در سال 2021 به رقمی در حدود 4 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با مجموع فروش سال 2019، آخرین سال قبل از همه‌گیری، کاهشی در حدود 61% نشان می‌دهد. فروش سال 2021 البته بیش از 90% بیشتر از مجموع فروش سال 2020 است و می‌تواند نشانه ای از روند به نسبت روبه بهبود فروش فیلم ها در دنیا باشد. هفته گذشته همچنین آکادمی اسکار فهرستی از نامزدهای اولیه چند رشته اسکار 2020 را اعلام کرد که حضور همزمان نام یک فیلم در سه رشته نگاه ها را متوجه خود کرد. مستند انیمیشن فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن از دانمارک که نامش در فهرست نامزدهای اولیه رشته های بهترین انیمیشن، بهترین مستند و بهترین فیلم بین المللی سال به چشم می‌خورد.
Vi skal ud. Det er nu.
Du nemidoni inja boshi.
Min dårlige samvittighed at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne.
اگر نام این فیلم در فهرست نامزدهای نهایی هر سه رشته بهترین فیلم بین المللی مستند و انیمیشن اعلام شود، اتفاقی که فعلا پیش بینی ها حاکی از احتمال بالای وقوع آن است، یک رکورد تازه در جوایز اسکار ثبت خواهد شد. برای اطلاع از احتمال وقوع این پیشبینی باید تا 19 بهمن و اعلام نامزدهای نهایی رشته‌های مختلف اسکار صبر کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.